جناب دکتر، میخواستم لطف کنید از تأثیرات این کودتا در شرایط امروز ایران یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید.
من کل ماجرا را شاید در یک جمله گفتم که ما هرچه الان در بدری داریم و هرچه بدبختی داریم نتیجه این کودتاست. ارسونم این به نظر من این کودتا باید هنوز خیلی در بارش صحبت
میشه. بله.
باید پایه‌ای و ریشه‌ای در مورد این صحبت میشه. باید تمام روزهایی که به جریاناتی محمد رضا شاه قدم به قدم برای نابودی دولت ملی و شخص دکتر مصدق و نهضت ملی و جبهه ملی قدم برداشته اینها بررسی بشن. سی تیر را شاه با رغبت و میل با قبول استعفای دکتر مصدق و آوردن یکی از افراد وابسته به انگلیس با وجود آورد و این چند نفر را اون شهدای چیف سیفلیش نمبری که کشته شدن معلومه در اون روز فقط در تهران دیگه شهر کنه نمیدون. این از اونجا شروع شد. بعد خاطرتون بیاد 9 اسفند من چند روز کتابی میخوندم و این کتاب را واقعا توصیه میکنم به ایرانی های میهن پرست بخونم، خاطرات آقای مسعود حجازی، که این بدونن که واقعا این 9 اسفند چگونه در 9 اسفند اینها توطئه چیده بودن که دکتر مصدق رو به عنوان اینکه شاه میخواد بره مسافرت بکشن دربار و از اون ورم چاپوکش ها رو خواستن دم دربار. یعنی مسافرتی که مرتب شاه گفته وقتی تلفن کرده مصدق گفته من نمیخوام کس از این مسافرت من آگاه باشه، بنابراین به تنها خودت میگم فلان روز بی فلان ساعت بیا فلان. وقتی که مصدق میره اینجا میگه نه تنها من بودم بقیه آقایان و علما و هیئت وزرا همه آمده بودن، چطور این فقط من قرار بود بدونم؟ بعد میگه مدتی نگذاشت میگن هیاهوس یه باید در این که من باید از اونجا برگردم به طرف نخست وزیری، گفتم بعد آمدن از طرف آقایون ملاها مثل کاشانی و اونیدی به قانون ها به مردم ها گفتن آقا شاه میخواد از مملکت بره بیرون بری جلوش رو بگیرید و بلان به 9 اسفند اونجوری به وجود.
بله.
این بنابراین 28 مرداد دنباله همین است. راجع فرمود.
بله.
شاه خیلی وقت بیشتر میخواست این کودتا رو این مصدق رو و این نهضت رو از بین ببره که خودش برای خودش گورا بکنه. مشکل شاه این بود آقای یوسف.
بله کاملا.
خواست به اصطلاح مرشد بشه، رهبر بشه. میخواست کاری مثل هیتلر، مثل موسولینی، مثل اینها براش اورا بکشن، براش داد بکشن. و این انقلاب سفید و اون کارهای فلان ایناش هم اون وضعی که به سر کشاورزی ایران آورد به عنوان چیز مالکیت اونها واقعا برای همون بود که خودش برای سخنرانی های بیمزه را انجام بده و مردم هم داد زمین جوید شد.
بله.
این بود که شاه یک کسی بود که دلش میخواست رهبر باشه، نه شاه، رهبر. مصدق در چیز میگه در خاطرتش میگه از من سوال کرد پس من چیکار کنم، من بیکار. گفتم اعلی حضرت غیر از اعلی حضرت بودن و پادشاه بودن مگه کاری دیگه باید کرد؟ بعد این است که مرتب شاه میخواد که نخست وزیرها را از بین ببره، خودش نخست وزیر بشه. نمیدونم وقت داریم یا نه، یک چیزی من خدمت
حتما اگه شد بفهمید
اونم حضورتون. من یک موقع از قول جمال امامی خوندم که وقتی که زاهدی استعفا میکنه سپهبد ظاهری
نخست وزیر کودتا
استعفا میکنه، استعفاش هم به زور اعلی حضرت. جمال امامی میگه وقتی خبر استعفاش شنیدم خیلی ناراحت شدم، بلند شدم رفتم دربار و من اجازه داشتم وقت و ناوقت برم دربار، این اجازه را داشتم، کسی جلو منو نمیگیره که وقت تعیین. رفتم توی دربار دیدم اعلی حضرت یک عصای دستش گرفته داره دور حوز حیات دربار اون اتاق داره قدم میزن. از دور من تعظیم کردم و خوشحال شده بود بیاد جلو مشتور شده آمد. رفتم گفتم اعلی حضرت زاهدی کار خلافی کرد؟ گفت نه. چرا؟ گفتم خیانتی ازش دیدی؟ گفت نه. گفتم که آخر برخلاف رأی حضرت اعلی حضرت قدمی برد؟ گفت نه. اینا رو برای چرا اینا رو میکنه؟ گفتم پس چرا بادار به استعفا شد؟ گفت عصا را با دست فشار داد به زمین، گفت میخوام عصا را خودم نگهدارم.
بله
ببینید این بود، این منظور آقای اعلی حضرت ما بود.
بله
این هنوز موقعی است که نه اقبال سرکار آمده و نه علم سرکار آمده و عرض کنم نه دیگر اون نخست وزیرای چند سالی که بعد شد آقای هویدایی. بنابراین ایشون میخواست نخست وزیر پادشاهی را توأمان انجام بده و این کار را کرد و ما را در این بدبختی انداخت با این کار خودش. خودشان با عمر بسیار کوتاه به 61 سال هم نرسید از جهان رفت و فرار کرد. بازم هر موقع هم اتفاق افتاد اعلی حضرت فرار کرد، به محض اینکه برای که شاه این بزم بود نه سردار بزم، هیچ مقابل نیستی مملکت رو نجات. همیشه وقتی دید مملکت یعنی پایگاه اون در خطره فرار میکرد. این آدم ما را به این روز انداخت. من وقتی مقایسه میکنم با آلنده که چطور در مقابل کودتا وایساد و مبارزه کرد با کودتاچیان، با این شخصی که هی و محض اینکه میگید نخست وزیر قدرتمنده میترسید فرار میکن.
بله اینا همه ناشی از تفکر ضد مردمی و کودتایی 28 مردادی است.
شما ببینید حتی با کسی مثل ابتهاج، ابتهاج برای چی نابود کرد؟ ابتهاج برای یه آدم قدرتمندی بود و کاری هم نمیخواست نخست وزیر بشه، هیچ نخست وزیری هم هیچ وقت نخواست، اما تو کارش مختص اقتصادن آقایی بود و تو کارش عرضه داشت، لیاقت داشت. نه اون قبول، نه همان قوام و سلطنه این را قبول کرد که خودش جناب اشرفی کرد، اما هویده ها را میپذیر.
بله برای مدت طولانی هم میپذیر.
بله
و ایشون دست آموز احتیاج داشت و بندگان درگاه همایونی.
بله ایشون اینها رو میخواستن، اینها رو میخواستن. دکتر سنجابی در خاطراتش حتما خونده میگه قومخی شما دکتر زنگنه یا میدونیش که زنگنه هایی.
بله
میگه رفته بود پیشش گفته بود اعلی حضرت این سار فلان و فلان و فلان که شما توی اینها گذاشتید مثل این آدم های لاشعور و ابلهی هم نمیتونه. گفتم اتفاقا من به همین ها نیاز دارم.
بله بله متاسفانه. بله معمولا دیکتاتورها به بازیچه و ابزار احتیاج دارن دیگه، به آدم های کارآمد و توانا.
بله که خودشون بگن ما این کارا رو میکنیم، نه این مزدک این کاره ای نیست که اون تو کاری بلد. بنابراین آدم های نادان رو میداره سر رأس کار، بعد خودش دستور میده میگه این میزه بذار اونجا. شما میدونید شاه حتی در درخت کاری دخالت میده.
بله
درخت اونجا رو کارید، اونجا رو جنگل کنید، اونجا رو باغ کنید، اونجا رو سیب بکارید. این مملکتی که یک نفر تصمیم گیرنده باشه سقوط خواهد کرد. آقای
بله کاملا.
آره هیچ کس هم نمیتونه شد. حالا این هایی که این انقلاب را با گوادلوپ و فلان و فلان رو وصل میکنن، اینها نه جامعه شناسی را میشناسن نه با سیاست آگاه.
بله.
انقلاب ایران در بطن 28 مرداد نطفه گذاری شد.
کاملا درست.
می آمد. تازه فرمودید.
کاملا.
اما چون زمینه از مردان بزرگ خالی شده بود، چون سیاست مداران را ما از امان احلا حضرت از میدان بدر کرده بود و کاری کرده بود کسی دنبال این چیزا نره، افتاد دست هوچی ها.
کاملا.
هوچی ها گرفتن انقلاب رو در دست. اون زمین خالی بود. مسئله.
و خب چون اینم تداوم همون خط بود، در پایانم دیدیم که همون کاری رو کردن که شاه کرد، یعنی در خرداد 60 اون کودتا که نیروهای ملی رو سرکوب کردن، البته در همون زمان هم با آمریکا و با آقای ریگان و اون مسئله گروگان ها میبینیم که زد و بندهایی در نهان داشتن.
از کردم این خب انقلاب و آمدنش و اتفاقش من میگم محتوم بود، حتمی بود، برای اینکه اون حکومت به سرنگونی دنبالش
کاملا.
اما اینجا خلع قدرت وجود داشت در انقلاب. هیچ کس باور نمیکرد به این عجله این بیفته. حالا کیها در سقوط زود رسش دست داشتن اون رو نمیدونم. انقلاب را مردم کرد
کاملا کاملا
داجو فرمودی. اما زود هنگامش که بونه اتفاق افتاد، شاید دست هایی در کار بود که زود ندارن مردم آگاه بشن فلان بشن و افتاد دست دامن دین. وقتی دامن دین افتاد خب معلومه دین و رشاه و شیخ یکی هست. شیخ میخواد شاه را برداره خودش جانشین بشه. شیخ همیشه در دوره صفوی شاه شیخ تأیید کننده شاهان بودن، حتی در دوره قاجار هم،
حتی در ساسانیان هم اینطور
هم چندان واقعا هم در دوره ساسانیان هم همیشه این شیخ و این آخونده های دینی تأیید کننده شاه بودن. ولی آقای خمینی هم از گرنه نمیخوام دیگه تأیید کنی، خودم میشم شاه. به این کار کرد.
علتش هم پس از کودتای 28 مرداده که اعلیحضرت همه منافع این همپیمانان تاریخی رو برآورده نکرد و قسمتی رو بهشون داد.
بعد از انقلاب، یعنی انقلاب دوستی، انقلاب باور نمی کنن. نه باید قبول کرد انقلاب از دست ملیگراها و میهن پرستان به در برده شد. علتش من علتش در خلع سیاسی.
بله آقای دکتر، اگر بخوایم به دقت و به واقع نگر باشیم به این مسئله انقلاب و همونطور که به درستی اشاره فرمودید، نطفش از کودتای ننگی 28 مرداد به وجود اومد، این بود که نیروهای ملی ظرف این همه سال شروع کردن آگاهی دادن در همه ابعاد افراد جامعه با توجه به اعمال غلطی که خود حاکمیت هم میکرد. این بود که دقیقا شما اگر به شعار انقلاب تا چند ماه قبل از اون که باز تغییراتی درش حاصل شد توجه کنید، شعار دقیقا شعار دکتر مصدق و نهضت ملی و انقلاب مشروطه بود، استقلال آزادی.
بله بله همینطور بود،
یعنی تداوم راه بود. بعد نزدیکای انقلاب شعار جمهوری اسلامی هم بهش اضافه شد.
بله کم کم این اضافه کردن جمهوری اسلامی. و بعد یه روز من خودم دانشگاه دیدم یه گروه باور کن در 12 نفر بیشتر نبودن، پا میکوبیدن زمین و این شعاره میدادن: فرمانده کل قوا خمینی، هوایی و دریایی و زمینی. این اونجا من ندیدم، اونجا پشتم لرزید.
آره
گفتم فرمانده کل قوا اعلی حضرت شد و الان داره جانشین پیدا میکنه، یعنی جانش اعلی حضرت تبدیل شد به خمینی.
بله کاملا
شنیدم دیگه، این جلو اون مجسمه پایین دانشگاه این 12-13 نفر بیشتر هم نبودن و معلوم شد که ولی اینها همین حزب اللهیایی هستن که از روح مساجد اینها آمدن و دیگران که میتین میدادیم 3-4 هزار نفر بودیم توی چیز داجه فرمانیم.
بله
این 15 نفر اینجا پا میکوده اینه میدن، ولی این 15 نفر برنده شدن.
بله اونا خوراکی بود که تهیه شده بود برای پس از انقلاب دیگه. بله در واقع یک نکته بسیار جالب هم است، نقش آقای کاشانی است. بعد از انقلاب این آقایون خیلی سعی کردن که بگن که رهبری نهضت رو، نهضت ملی شدن یا انقلاب ملی شدن صنعت نفت رو آقای کاشانی به عهده داشته و 28 سال دارن اونم تبلیغ میکنن.
از آقای زاده اینها هم نمیدونن. به عقیده من کاشانی حقیرترین آدمی بود که توی این تاریخ معاصر ایران میشه با دست جوگرم. این مرد برای اینکه هیچ با اون همه سن و سال آینده بینی و آینده نگری صفر بود، یه آدم احساساتی و بعد شاه پرست و که پایه گذار 28 مرداد که از پایه گذاران کودتا نمیدونم شما خاطرتون میاد سن تون در همین دوره سپه بود زاهدی نخصوصی.
بله
آقای کاشانی متوجه شد که دارن کارهایی میکنن خلاف اون چیزیست، برای که آدمی بود که یه چیزایی هم که باید قبول کرد، یه مبارزاتی هم قبلا با انگلیسی ها کرده بود.
بله ضد انگلیسی بودن اینا بیشتر،
یه بود دید سفارت انگلیس چیز کردن مخالفت کرد. میدونی به دستور همون سپه بود زاهدی که آقای کاشانی اجازه بهش داد در مجلس متحسن بشه.
بله
اون سپه بود زاهدی قاتل افشارتوسه.
بله
از قاتلای افشارتوس همین سپه زاهدی، اما چون میخواستن بگیرنش رفت توی مجلس
متحسن
شد و آقای کاشانی ازش پذیرایی شاهانه کرد.
بله
همین آقای، برای این عرض میکنم این یکی از بدبختترین حقیرترین آدم هست. این شخص وقتی مخالفت کرد با دوباره با این چیز انگلستان، بدون این دستور داد آقای زاهدی چه بنویسن، در نوشتن سیدی به اسم چیچی کاشی،
سید کاشی
اسم کچکشم نوشته بودن نمیدونم.
بله
سید کاشی داره مزخرفاتی میگوید.
بله
این اجری بود که کودتا گذاشت از دست آقای آیت الله کاشانی.
جناب دکتر میراسا وقتی که دعوای زوره دیگه، اون یکی که غالب شد سعی میکنه اون یکی رو پس بزنه دیگه، این همواره
منه. و این شخص تا آخر تا مرد در خون کسی از چوب هر دو سر طلا شده بود، هم از اون و کودتاچی ها باش اینجوری شده بودن، همین که کسانی که قبلن بالاخره به خاطر مصدق به خالد مبارزه کنند بودند و مدت ها بود دیگه گذاشته بودنش کنند، این دو طرف را از دست داد. و این است که من اصلا دارم این مرد یکی از حقیرترین شخصیت های تاریخ اخیر ایران.
البته اون طرف رو، طرف کودتا رو از دست نداد، اونا در به کنارش گذاشتن.
بله.
بله اون جایزه ای رو که توقع داشتون
عرض کنم این دیگه نه تونست به اصلاح خمس و زکات بگیر و نه تونست عرض کنم فلان، ولی الان میبینید پسرش آمده میخواد مثلا شخصیت این شخصیت پس از قلم افتاده رو دوباره بزرگ کنه. الان چند سالی توی پسرشه، که از با مصدق بدی بیرا میگه، بعد هم فدایان اسلام میخوان. تاریخ مشخص است آقای.
بله
من بارها میگم تاریخ رو آدم های بی نظر خواهد میگوستن.
جناب مهرساد در داخل به این آقازاده ایشون میفرمن تاریخ نگار.
بله ایشون تاریخ نگار هست.
بله میفرمین
تاریخ نوشته شده است.
بله
باور فرمایید تاریخ
کاملا
الان هم هست. ایشون هزار تا از این مطالب بگن هنوز سینه‌های ما
تاریخ است.
ما را به یاد داره.
بله
من اتفاقا این یک خوشبختی که دارم این است که حافظه تاریخیم ضعیف نیست. خیلی چیزهایی که دیدم اون زمانها و شنیدم همه اینها را من خاطرت نوشته روی روزنامه مثل الان در ذهنم ظاهر میشه
جلو چشمتون.
بله مجله روشن فکر چه نوشت، مجله فردوسی بعد از سشن را چه نوشت، مجله سیبیلوسی ها چی نوشت. من اینها را میخونم تنها این چیزایی بودم که به این طرف میدم.
در روزنامه مردم چه عکسایی میکشید.
بله اینها هنوز هست. من این تاریخ رو اینها دیگه نمیتونن دوباره سازی کنن
کاملا.
و این مرد در تاریخ ایران صفره، اصلا حقیره، آدم حقیره. آیت الله تاشانی آدم حقیری به نظر من، چون باعث کودتا شد و
بعد
مثل لجن اینو قطع کرد همون کودتا.
بله کودتا
لجن انداختش کنار.
بله بله برای اینکه این آقازادهشون در تاریخ خودشون یادداشت کنن من یک مصاحبه‌ای جناب آقای کاشانی بعد کودتای 28 مرداد با روزنامه المهدی داشتند که این رو برای ایشون میخونم و همینطور برای شنوندگان عزیز که پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 کاشانی همچنان به حمایت خود از شاه زاهدی پرداخته و به ابراز اتهامات خود علیه مصدق ادامه داد. چند روز بعد از کودتا مخبر روزنامه المهدی از کاشانی پرسید آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل، منظورش همون 9 اسفند که شما بهش اشاره کردید در مقابل در دربار که قرار بود او باش مصدق رو بکشند، مصدق 4 ماه قبل میخواست شاه را از ایران اخراج نماید ولی من نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید. شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید. اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. جناب دکتر میراثای کاش اینا رو اون موقع بیشتر مردم میدونستن که این جمهوری اسلامی که میشنوند بدونن که نهایتش چه نوع جمهوری است. اینجا ملت شاه را دوست داره.
این سید آیت الله نام دروغ گفت، دروغ گفت راجع به نوع اسلام که مصدق میخواد شاه را بیرون
کنه.
شاه خودش بره بیرون و حتی با مصدق گفته بود، مصدق از این گفته بود، پرسیده بود آقا الان وقت مسافرت اعلی حضرت نیست، برای اینکه الان نباید مملکت ما با داریم می جنگیم با استعمال. نه من چون نیاز به چیز داریم ولی عهد این جواب مصدق.
بله اون تحرید
و ما باید همراه من شهرمان اون موقع سریا بود برویم معالجات بکنیم.
بله
که مصدق بهش میگه خب قربان اگر این کار هم لازم است اول ملکه را بفرستید اون معاینه شود، اگر نیاز به حضرت بود بعد شما تشریف برید. بازم قبول نمی. بنابراین این سید دروغو آیت الله کاشانی دروغ گفته است.
بله این
صدق نمیخواست شاه را دروغ شاه خودش میخواست صدق نمیخواست من بره بیرون میخواست مصدق بکشه اونجا
کاملا
چیز کنه که مصدق بکشن بله نمیخواست بره بیرون. ببینید این آیت الله دروغ بود باید
بله یه تداوم همون خط هم امروز در رأس حاکمیت ماست که اینا کسایی هستن که پشتوانه و بر سوابق مبارزات پیشینشون آقای کاشانی است. همون طرز تفکرشون اشاره میکنه در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. دقیقا امروز میبینیم اگر اسمش جمهوری است ولی ماهیتش چیست و نوع حکومت سلطنت مطلقه است. دقیقا
یعنی اینها هم به همون نیت پادشاهی رو از بین نبردن بلکه خاندان پادشاهی رو گذاشتن کنار و قول خودشون یه خاندان دیگری آورد.
کاملا درست. در دکتر میراسا در پایان این گفتگو بعد این پایان بخش مصاحبه های کاشانی رو ادامه میدم که ایشون به مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است.
بنابراین اون مردک دادستان
آزموده
از روی همین فتواها برای دکتر مصدق تقاضای اعدام کرد.
بله آزموده
آزموده مادام
بله سلشکر آزموده.
بله ولی میبینید اینا فتوا صادر میکنن امثال سلشکر آزموده ها اجراش میکنن.
بله معلومه که این آقای کاشانی از شاه هم در کشدار ملیون سختگیرتر بوده. اون شاه هم با دریافت اوامر 3 سال حبس در زندان انفرادی تبعید و ممنوع الملاقات بودن موافقت کردن ولی ایشون پیام مرگ داده بودن.
از کنم من هم میدارم شاه هم اگر دستور چون اون دادگاه خودتون میدونید دادگاه همه دستوری بود
فرمایشی بود همه
من اون روز تا اون موقعی هم دو گل و سرخی و بعدها و هرچی دادگاه نظامی درست میشود همه فرمایش اعلی حضرت بود که اینو این قدر اینو اون
بله
برای اون که اگر شاه هم همچین دستوری قطعا او دستور داده بود که 3 سال بیشتر نگذارید این رو این فکر نمی کنم این به توصیه بعضی کسها بوده. من توجه می کنم که مثلا خود اون آقای مکی خائن که بعدم سیاره بگن این از اونایی بود که رفته بود به شاه توصیه کرده بود نبادم مصدق رو بکشید.
در ضمنم جناب دکتر میتونست توصیه کشور خارجی هم باشه چون مصدق بله هم آمریکا هم انگلیس برای اینکه
بله.
مصدق نام جهانی داشت و برخورد با مصدق حتی به این حد هم بسیار شرم‌آور بود تا جایی که پسر ایشون آقای دکتر غلام حسین مصدق وقتی در انگلیس به دنبال دارو بودن که برگردن بیان ایران آرنولد مکنیر اون قاضی شریف انگلیسی دادگاه لاهه رو میبینن و ایشون میپرسه پدر بران چکار میکنم میگن هنوز در زندانه. میگه آیا تو کشور شما قرار بر این هرکی بر به مملکتش خدمت کرد و بر منافع ملتش دفاع کرد باید میندازنش زندان؟
دقیقا اتفاقا همینطوره. کسایی که همیشه در ایران آقای یوسف‌زاده متاسفم از این اجتماع خودم همیشه خدمتگزاران اینجوری پاسخ میدن فرق نمی کند. این ببینید از کنم امیر کبیر رو نکشتن این قائم مقام فراهانی رو نکشتن و بالاخره مصدق رو به این روز نیوردن همیشه همین بوده.
بله
خدمتگزارا به این روز افتادن و آدمای ضد ملت و ضد میهن همیشه آمدن بالا حالا روزگار اونها را هم به زمین زده موقع ولی متاسفم جامعه ما نمیدونم چرا پند نمیگیره. البته من دلایلی دارم، تأسفم به این دلایل خودم بهش رسیدم که عمومیت نداشته باشه، اما این مسئله شاید ایلی قومی این چیزایی که توی ما بوده و یه اطاعتهای کورکورانهی که بوده اینها برای نمیدونم، هنوز نمیدونم، ولی در اینجا موندم که چرا من ملتی باید 100 سال پیش قبل از خیلی از کشورها برای آزادی بلند بشه اما موفق نشد. این باید جامعه شناسان به این پاسخ بدن و من تا الان پاسخ نگرفتم.
بله بله آقای دکتر، باید مرتب و مرتب در این موارد گفتگو کرد، بحث کرد، تبادل اطلاعات کرد تا بشه به این اشکالها و این مشکلات اجتماعی خودمون بیشتر برسیم تا بتونیم در آینده دیگه درگیر چنین معضلات فرهنگی و اجتماعی نباشیم.
امیدوارم همینطوری باشه، امیدوارم طوری بشه که این نسل ها که رو وجود میاد اینها آگاه تر بشن، آگاه بشن، حتی بدونن آزادی چقدر خوب، بدونن که آزادی چه نعمتی.
بله
این مهمه،
کاملا درسته.
قول عارف است میده در بداند قدر آزادی را، واقعا قدر آزادی را ما نمیدیم. شما ببینید در این کشورهای آزاد چقدر این مردم راحتن، چقدر راحتن، چقدر من واقعا هنوز در ایران آدم میرفت یه اداره های سوزده بیدید در ادارات دولتی بیدید چند هزار سنگ میداختن که لوقای آدم.
بله
این دموکراسی نیست.
بله
اینجا میری داری اصلا فوری کار قانونی باشد فورا نمیخواد بری پارتی دفترش، نمیخواد بری تلفن کنی، نمیخواد بری روشه بید فوراً کارت را
می دازم
دست
می دهم. کاملا درسته. امید است که جناب دکتر مهراسا هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان هم فرصت داشته باشند که به تمام این وقایع تاریخیشون و همینطور به تمام این اتفاقاتی رو که خواسته و ناخواسته بر اون ملت تحمیل شده به روشنی ازش مطلع بشن تا یک مردمی آگاه، توانا و بسیار اندیشمند داشته باشیم که دیگه درگیر دامها و تله هایی که در سر راه این ملت میچینند و از رشد این ملت سعی میکنند جلوگیری کنند در امان باشیم و راه پیروزی رو در پیش بگیریم و اون ایرانی رو که شایسته و بایسته است بنا کنیم.
منم آرزو می‌کنم.
آقای دکتر مهراسا مجدداً سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر می‌کنم از شما، شما هم و شنوندگان رادیو صدای آزادگان. خدا نگهدار می‌گم.
خدا حافظ شما.
بدرود.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمدعلی مهراسا از استانداران کردستان در آغاز انقلاب درباره کودتای ننگین 28 مرداد توسط دربار و وابستگانشون و جناحی از معممین به رهبری آقای کاشانی و بهبهانی و همینطور همراهی و همگامی دولت‌های انگلیس و آمریکا بر علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق و اینکه همین حالا هم همپیمانان تاریخی این کودتا در ایران حکومت می‌کنند و چه عواملی باعث این کودتا شد، تأثیرات این کودتا بر شرایط امروز ایران و منطقه و جهان چه می باشد توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.